ارائه کردن نیست. شما وقتی وارد بوشهر میشی اصلا انگار با تمام مردم این شهر دوستی. وقتی شما وارد بختیاری میشی، یه ضرب المثلی دارن تو بختیاری، میگن که وقتی میای بختیاری فقط با خودت چوب بیار. کنایه است.
و آقای دهنوی هم داره تایید میکنه.
این چوب بیار یعنی چی؟ چون در اونجا محیط دامداری عشایریه، فقط از خودت مواظبت کن که سگهای گله به تو حمله نکنن.
بقیهش با ما.
بقیهش با ما. بله. یعنی تو اینجا که رسیدی دیگه هیچی نمیخواد، یعنی هیچ نونی نمیدونم توشهی با خودت نمیخواد بیاری. و این مهمان نواز بودن ایرانی ها نشانه ای از همون فرهنگ عمومی است که من خدمت شما عرض کردم و امروز هم روز فرهنگ عمومی است.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر قنبری بزرگوار. خب من کسب اجازه میکنم از هر دو مهمان عالی مقام رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت رواق تماشا با محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران و آخرین ایستگاه خوراک های فرهنگ ایرانی با شما همدل خواهیم بود.
زمین هب آسمون جاشیر باسه جو زرد دیله کیمه اینای گلدار قدومی پا بسته تو دینامه مبردار نشمینام جد تو آرتنی زسی گروسه جو زرد پیله کیمه اینای گلدار خودونی پا وست تو دینامه مبردار نشینام جلد خاطر یا زین مرمان مشاخی آخ درک بنده به کوله آرمونم نیمون هشت سیمان ندلادی زمین هب آسمون جاشیر باسه جو زرد میله کیمه اینای گلدار قدونی پا بسته تا دینام مبردار نشمینام جل
Thank you.
آسمانی برنه زام اشکنی من تحل خوری جام زرد بیله کی
اینجا چراغ روشن است و به شما تقدیم میکنیم با محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران و مقوله خوراک چهارمین هفته که به ایستگاه یک ماهگی این برنامه با مقوله خوراک رسیدیم. آنچه که به شکل مستمر در برنامه امشب بهش میپردازیم خوراکهای آیینی یا خوراکهای مقدس هست، هرچند عرض کردم بنا به فراخور بحث قطعا نقد و نظری هم به رویکردهای دیگر خواهیم داشت. این بار کسب اجازه میکنم از جناب دکتر قنبری در فصل دوم بحث رو با سرکار خانم دکتر عزت الله نژاد آغاز میکنم. با توجه به ارجایی که جناب دکتر قنبری خانم دکتر به جایگاه پژوهشی شما میان مردمان ترکمن دادن، کمی هم درباره سفره مردمان ترکمن اگر که ممکنه صحبت کنیم، بعد یک سوال دیگه هم درباره سفره دارم با نگاهی کلانتر.
خواهش میکنم با اجازه آقای دکتر. البته من میخوام پیش از این که به سفره ترکمن ها بپردازم یک مقدار کل نگرانه به این مسئله
تمنا میکنم، حتما چرا که نه،
یک سری ضرب المثل هایی داریم در حوزه غذا که بسیار مهم هست و ادبیات شفاهی خودش نشون میده که تجربه زیسته اون مردم چه بوده که در قالب واژگان متفاوت بیان میشه، حالا به صورت اشعار یا به صورت زربان مسئله. ما معمولا به افراد میگیم که کسی که خوب رفتار میکنه میگیم سر سفره پدر و مادرش نشسته،
درود.
و پس رفتار هر فردی هم به نوعی ارتباط داره با آنچه که میخوره و اون سفره هستش که برخور آداب خاص خودش رو داره. من جلسات پیشتر هم به این مسئله اشاره کردم که غذا چند بود داره، غذای دیداری داریم، غذای شنیداری داریم، غذای بویایی داریم، غذای لامسه داریم و این بخش ها تا 9 بخش ادامه پیدا میکنه. خاطر همه ما هستش که وقتی سفره پهن میشه خیلی مهم هستش که چیدمان سفره به چه شکلی باشه. پس این غذای دیداری هست، این که چه کلام های سر سفره رد و بدل بشه غذای شنیداری هست و حتی بوی غذا هم غذای بویایی هست. ما چشایی رو هم اینجا داریم. پس آنچه که میبینیم تأثیر میذاره، پس اون غذای دیداری ما هست. ما باید دقت داشته باشیم که برها چه چیزی رو میبینیم و این رو در فرهنگ ما بسیار بهش تأکید میکردن که این تأثیر میذاره در روح و روان شما و این رو باید به نسل جوانمونم منتقل کنیم. برها غذاهای دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی و تا به غذای عرفانی میرسه که برها همه اینهایی که ما در این دنیا داریم تجربه میکنیم تأثیر میذاره در جسم و روح ما. برمیگردم به فرهنگ ترکمنی و حال همونطور که همه فرهنگ های بومی ایرانی بسیار تأکید داره و حرمت قائل برای سفره، پیشتر هم یادآور شدم که در فرهنگ ترکمنی آداب پذیرایی با سفره عجین هست. یعنی شما حتی چای رو هم که میخواهید به عنوان نوشیدنی خوش آمدگویی معمولا از اینها یاد میشه، یک سفره پهن میشه و ابزارالات نوشیدن چای بر روی سفره، یعنی یک فضای قدسی جدا میشه از فضاهای دیگری. شما در یک جستی باید بنشینید و یک سری آداب و یک سری بایدها نبایدها داره اون فضا و به هر حال دعا عنصر بسیار مهمی هستش در سفره‌های بومی فرهنگی فرهنگی ما، اینکه باور داشتن که اگر شما سفره ها رو با دعا جمع کنید برها باعث افزایش روزی میشه و اگر بی توجه باشید به این دعای شکرگزاری تأثیر میذاره در اینکه روزی شما کم میشه. حتی گاهی اوقات نوشته هم میامد بر سر این سفره ها که وقت امروز که بهش توجه میکنید میبینید که اون غذای دیداریه، یعنی شما واژگان رو که میبینید برها داره نظر معنوی رو شما تأثیر میذاره. و همه ما این خاطره رو داریم که این سفره، من خودم در کودکی خاطرم هستش که دائما اشعار رو میخوندم وقتی سفره باز میشد و کنجکاو بودم و این اشعار رو میخوندم و سعی میکردم که، چون پدر بزرگم دائم این رو تذکر میداد که وقتی غذا خوردید شکر کنید و غذا رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. به هر حال ببینید این انتقال فرهنگ نسل به نسل از یکی از بسترهایی که بسیار مهم بود و خانواده جمع میشد و طایفه ها در دور اون جمع میشدن و این انتقال تجربه بود، سفره ها بودن که این نقش رو داشتن. همونطور که خدمتتون عرض کردم یک فضای قدسی و به نوعی جدا میکرد از فضاهای مختلف و این حتی این حرمت ها دائما گوشزد میشد که نحوه نشستنتون به چه شکلی باشه. اول بزرگترها بالای سفره می نشستن، کوچکترها در یه فضایی، یعنی حتی سفره ها هم طبقات سنی رو تقسیم میکرد و گاهی اوقات جنسیت ها هم تقسیم میشد. ما سفره زنانه داشتیم، سفره مردانه داشتیم و این رو در عروسی ها هم شاهدش بودیم، در سوک ها هم شاهدش بودیم که به طور مثال در بعضی از فرهنگ ها اول سفره برای آقایون پهن میشد بعد برای خانم ها پهن میشد که اگر احیانا غذا کم بیاد، به هر حال این قناعتی که در جامعه زنانه بیشتر بود اینو میتونست تحمل کنه. و یا اینکه گاهی اوقات میدیدیم که کودکان رو در اولویت قرار میدادن. در میان ترکمن ها هم این بسیار اهمیت داره و سفره به هر حال یک و غذا خوردن هم یک امر قدسی هست و هم یک امر قومی هست. یعنی غذایی هم که آورده میشه سر سفره، البته امروز میبینیم که به هر حال بخشی از این غذاهای قومی متاسفانه داره کم رنگ میشه، ولی با توجه به قومیتشون و اون جغرافیا و فرهنگشون، تاریخ و پیشینه‌شون بود که غذا چیدمان میشد سر سفره ها و می نشستن بر سر این سفره. من تجربه خودم رو در اون روستایی که اقوام تکه در اون زندگی میکنن خدمتتون عرض میکنم، بارها سر سفره این مردمان مهربان نشسته بودم و اسرانه های خاصی، یعنی سفره های پهن میشد برای اسرانه ها و معمولا هم چون بافت سنتی داشت سفره زنانه از سفره مردانه، حتی اگه شما تک فرد بودید جدا میشد و در اتاقهای جداگانه ای سفره برای خانم و آقا پهن میشد و افراد و اهالی خانه هر چقدر هم اگر سیر بودن سعی میکردن که بیان و همراهی کنن تا اون فرد احساس قربت نکنه و یک جوری به عنوان مهمانی که جزی از اون خانواده شده این حس رو بهش منتقل کنن. و این تجربیات خیلی خوبی بود که من در این فرهنگ داشتم و مخصوصا در عروسی ها غذای خاصی اینا برای چک درمه رو داشتن که یک غذای رسمی قوم ترکمن هستش. این که شاهد این بودم که اگر هم غذا کم می آمد سعی می کنن تقسیم کنن بین خودشون، یه برخی اصلا غذا نمی خوردن.
درسته.
خیلی براشون مهم نبود. حالا گاهی اوقات در فرهنگ شهری میبینیم که ایراد هم میگیرن از غذایی که خب به هر حال میزبان تهیه کرده و یکی از دغدغه های امروز میهمانی ها همین سفره هاست که پس از آن چه خواهد شد و چه روایت هایی بر این سفره خواهد رفت. و ولی در فرهنگ بومی ما به این شکل نبود، یعنی اگر نان و نمکی هم بود به هر حال آن چه که داشت صداقت بود و آن رو برای مهمان به ارمغان می آورد.
قطعا نکته که بهش ارجاع دادید، یعنی مقوله فرهنگ، مسئله است که امروز بیش از هر چیزی حتی در شکل پژوهشی سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد بهش ارجاع و اشاره میشه. یکی از شیرینی های سنتی منطقه بریتانیا یعنی انگلستان، ویلز، ایرلند شمالی، ایرلند جنوبی و اسکاتلند که امروزه به عنوان ساعت دهونه شون، حالا در خوراکی که میان ساعت دهونه یا عصر بین نهار و شام میل میکنند، چست هستش، دوستانی که شاید در فضای مجازی با این ویژگی ها و با این شکل، حالا متاسفانه البته، زندگی غربی یا تقلید کردن از زندگی غربی، این غربی دارن پیش میرن. چست همون چاشت یا نیم چاشتی هستش که برای اولین بار ما ارجاعش رو در باز هم سفرنامه شاردن داریم میبینیم. یعنی حتی مقوله فرهنگی که امروز ما داریم شوربختانه کوربینانه ازش تقلید میکنیم، عمیقا گره خورده با آن چیزی که در فرهنگ خوراک مردمان ایران زمین در حقیقت وجود داشته. حتی در حمله اسکندر به تخت جمشید بهش ارجاع و اشاره شده. ما این رو هم در روایت محققان و پژوهشگران به ویژه مستشرقان یونان منطقه دوران تمدن هلنی داریم رصد میکنیم و هم در بسیاری از متون فارسی که خوراک در هنگام رزم تقلیدی که غربی ها در حقیقت میکنن که خودش باعث ظفرمندی نیروهای غربی در حمله به منطقه، به ویژه ما تلألو و درخشش این خوراک رو و تأثیری که غذا در قوت بخشیدن به کسانی که حالا سلحشورند به عنوان جنگجو در رسم و حضور دارن، در دوران قرون وسطا داریم میبینیم نوع خوراکی که داره ارجاع و اشاره میشه به شدت وامدار باز فرهنگ ایرانی است. در آن شکستی که در حقیقت یونانی ها قبل از حمله اسکندر در ایران تحمل میکنند، یکی از اصلی ترین دلایلی که بعدا تحقیق و پژوهش میکنند به شکل خوراکی بود که در حقیقت داره بر میگرده. باز خاطرم هست ارجاعی که جناب دکتر قنبری اگر اشتباه نکنم در اولین برنامه یا دومین برنامه اینجا چراغی روشن است بهش اشاره شد، یک نان سنتی رو در حقیقت اشاره کردید که میانش خرما در حقیقت وجود داشت و خوراکی که اگر صبح هم میخورن تا شامگاه در حقیقت، حالا چه عزیزی که در مزرعه داره کار میکنه، چه دوستی که کار دامپروری میکنه و گله رو داره میره و اونها رو سیر نگه میده، یعنی تا این حد ارتباط میان جایگاه صحت و سلامت بدن که هفته پیش به شدت و به شکل متمرکز راجع بهش صحبت شد و انتقالی که امروز ما به شدت شوربختانه ازش مخفول و قفلت کردیم، مقوله آموزشی که سرکار خانم دکتر بارها و بارها بهش ارجاع و اشارت داشتند. من میخوام راجع این پیشینه جناب دکتر قنبری شما رو خطاب قرار بدم. چقدر از این مسئله شهودی است، چقدر در قالب روش آزمایشگاهی یا روش تجربی به دست آمده و چقدر هم کشف و خلق خود مردمان و فرهنگ‌های مختلف بوده برای رسیدن به خوراکی که با بوم، اقلیم، جغرافیا، آب و هوا و نظاری از این دست در حقیقت میتوانیم بگوییم که تطبیق داره امروز.
خیلی متشکرم. من دلم میخواد در این بخش از برنامه به همه کسایی که صدای ما رو میشنوند درود بفرستم، به ویژه راننده های عزیزی که توی جاده ها هستن یا پزشکان و کادر بیمارستان ها که
بله،
در حین تلاش های بسیار گستردهی که دارن صدای ما رو از رادیو میشنوند و همه عزیزانی که حالا به نحوی در درون شهرها یا در جاده های بین شهری زحمت میکشند و همه علاقمندانی که به رادیو وفادارن.
درود بر شما.
نکته‌ای که شما فرمودید بسیار عالی هستش و من میخوام برای شروع این بحث نکته‌ای رو خدمت جناب عالی عرض بکنم و گفتگوی هم با سرکار خانم دکتر عزت اللهی نژاد داشتم،
تعلم کنم
در میان برنامه بله. خدمتون عرض بکنم. ببینید، جایگاه تن و ارزش‌های جسمی نباید نادیده گرفته بشه. ما وقتی صحبت از تن میکنیم، تن پروری بده اما توجه به تن خوبه.
درسته.
همه ما برای سلامت جسممون کار میکنیم، میگیم که عقل سالم در جسم سالمه و ورزش میریم، از چربی پرهیز میکنیم، از نمک زیاد پرهیز میکنیم.
درسته.
تلاش میکنیم و غذاهای خوب میخوریم، غذاهای سالم میخوریم. اگر کسی پرخوره میگیم کم بخور سالم بمان، کم بخور همیشه بخور.
درسته.
یا مثلا میگیم که با حلهوله زیاد نخور، یا مثلا اینا همش مال اینه که میخوایم جسممون سالم باشه، چون این جسم سالم یه مأموریت هایی داره. حتی ما توی فرهنگ دینیمون داریم میگه که این بدنهای شما امانت نزد شما.
درود. بله بله.
و این امانت ها رو حفظ کنید. حالا یه دوستی شوخی میکرد، میگفت که من به همین علت مثلا جبهه نمیرفتم، چون خدا گفته بود که این امانت ها رو حفظ کنید و من نمیخواستم این امانت آسیب ببینه. این امانت جسمی برای این هستش که ما اگر خوراک میخوریم برای انجام کارها و مأموریت‌های دیگه است.
درست.
اگر کسی خوراک نخوره نمیتونه از مرزهای کشورش دفاع کنه.
کاملا.
اگر کسی خوراک نخوره نمیتونه تو اتاق بیمارستان، تو اتاق عمل ساعتها بنشیند و یک بیماری رو عمل کنه، جراحی کنه، یا پرستاری که مثلا میاد برای این. حالا چون هفته گذشته ما کارمون بیمارستان که
بله بله بله.
جا داره همینجا از همه کادر پزشکی کشورمون سپاسگزار باشیم که انصافا خیلی زحمت میکشن و باید دست اونها رو بوسید. یا ببینید معلمی که میخواد 8 ساعت در روز تدریس بکنه در مدرسه، در دانشگاه، یا این اگر نخواد به تن خودش و جسم خودش اونطوری که بایسته است توجه بکنه، طبیعتا نمیتونه مأموریتش انجام بده.
درست.
خب اینها رو شما فرمودید که پیشینه تاریخی این رو بررسی کنیم که چگونه است که هر اقلیمی غذای خودش رو داره.
بله بله.
من یه مثال ساده خدمت شما بزنم. شما امروز میگید که اکبر جوجه، اکبر جوجه یک نام، یک در حقیقت خودش یه فرهنگ غذایی است.
بله.
فکر میکنم دهه 20 در همین مسیر جاده چالوس برای اولین بار یه آقایی که علی اکبر اسمش بوده این نوع غذا رو درست کرد و در رستوران خودش سرویس داد به مشتریان.
درسته.
امروز شما ده ها رستوران کوچیک، غذاخوری کوچیک دارید به اسم اکبر جوجه. خب این اکبر جوجه با آب و هوای ناحیه کوهستانی، با آب و هوای مناطق شمالی، با آب و هوای سفرهایی که ما داریم پیوند خورده.
بله.
و امروز وقتی که مردم میرن میگن اکبر جوجه میخواییم، خب این اکبر جوجه با نام اکبر یعنی اون علی اکبر پیوند خورده. من توی تاریخ مثلا ساندویچ این رو خدمت شما میگم که میگن یک زن کشاورزی بود، برای شوهرش که میخواست کار بکنه توی مزرعه غذایی درست میکرد که توی این غذا عموما سبزیجات و یه مقداری گوشت اینها رو میشید و
بله.
میامد به این میداد. به مرور زمان این کشاورزی که نامش ساندویچ بود، این غذایی که به این شکل خورده میشد به نام ساندویچ شناخته شد، یعنی به نام اون فرد.
درسته.
خب طبیعی است که شما الان نگاه بکنید ما اقلیم نقش بسیار تعیین کننده ای در حتی نامگذاری
بی تردید
در اجزا و عناصر این دارد. الان برای مثال میگم خدمت شما، شما توی مناطق عشایری پنیر درست میکنن. پنیر خب مایه اصلی شیره، اما حدود 10 نوع سبزیجات اهم از سیاه دانه، آویشن، رازیانه، نمک و خیلی چیزای دیگه به این اضافه میکنن از نظر